الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين عظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام نکته‌ای که باید تذکر بدم مجدداً اینه که امشب ما مهمانانی داریم با توجه به این حجمه‌هایی که اتفاق افتاده در این سال‌های اخیر خصوصاً در آستانه محرم امسال بابت این که یه عده‌ای می‌خوان نشون بدن که عزاداران امام حسین علیه السلام افسردن و نمیدونم اینها و بعضی از حرفایی که زده میشه از زبان بعضی از مسئولین حتی یه تیمی که چند سال داره کار میدانی و تحقیقاتی انجام میده در کشور امسال تصمیم گرفتن که روی حیات مذهبی کار تحقیقی انجام بدن و تو کشورم دارن این کار رو انجام میدن. یه پرسشنامه ای تهیه کردن و یه سری سوال چهار جوابیه که حالا میخواد این رو کشف بکنه. تهش اینه که مثلا شما بعد از جلسه امام حسین حالت چجوریه؟ خوشحالی؟ میگن فرح بعد روزه، بچه ها میخندن و همش شوخی میکنند و اینها، یا غمگینی؟ شما تو روزه امام حسین افسرده میشی یا آپدیت میشی و سرحال میشی؟ نمیدونم. این رو یه کار تحقیقاتی دارن میکنن تو کل کشور. استان البرز هم توی سری از هیئاتی که محوری هستند و بالاخره جمعیت و عده و عده ای دارن این کار داره انجام میشه. ظاهرا امشب میخوان بیان هیئت ما. حالا چند تا برنامه‌ای که بنده خودم شخصا دارم اینا قراره بیان. یه سامانه پیامکیه که حالا آخر سر که تشریف میبرید اون بریه ها رو میدن به اون سامانه پیامکی. شما یه عدد رو باید بفرستین که اون عدد عدد منه، یعنی در واقع عدد جلسه ماست که مثلا میگن عدد 5 هیئت مثلا فلان، هیئت سار الله حافظی، عدد فلان هیئت فلان، اینجوری که این رو حتما بگیرید و پر بکنید و اون پرسش نامه رو و ارسال بکنید که اینها بالاخره شما هم انجام ندید. البته این کار داره تو سطح گسترده انجام میشه، خیلی شاید مشکل نباشه، ولی بالاخره ما یه قدم بتونیم برداریم و سیاهی لشکره جبهه حق باشیم تو این زمینه بسیار خوبه. این یه نکته. نکته دوم این که من از امشب هر شب تذکر میدم که کمک به هیئت فراموش نشه. دو تا باند خریدیم دیروز 13 میلیون، کمرمون تا شده، قسمت خواهرها صوتمون ضعیف بوده الان قوی شده که اونا صدا رو داشته باشن، بعد اون طرف جمعیتشون بیشتر از این بره. آخر ما الان یه حدوداً 6 تا باندمون فقط قرضیه از هیئت محبان الحسن و این برانور گرفتیم. کمک بکنید که ما یه بخشی هم از قبل بدهی داشتیم، از زیر صفر شروع کردیم تا دهه تمام نشده بتونیم این رو پرش بکنیم انشاءالله. و نکته احکاممون گفتیم که شکهایی که نباید بهش اعتنا کرد چیاست؟ شک بعد از محل، یعنی شما مثلا تو قنوتی یه دفعه فکر میکنی سجده رکعت قبل رو انجام دادی یا ندادی، شک یقین داشته باشی که تکلیف چیز دیگه است. اما اگر محل اون جزء نماز گذشته و شما الان شک کردی در موردش، دیگه میگه اعتنا نکن رد شو. یکی شک بعد از سلامه، بعد از سلام نماز، اگر یه وقتی سلام نماز رو دادم الان شک کردم که مثلا یه جزئی مثل تشهد رو انجام دادم یا ندادم، اگه صورت نماز به هم نخورده بر میگردم انجام بدم، اما اگه صورت نماز به هم خورده که معمولا سریع به هم میزنیم، یا السلام علیکم و رحمت الله، خیلی این صورت به هم میخوره، دیگه نیازی نیست. سه، شک بین امام و مأمومه، یعنی یه جایی که اینجا اصلا شکی نیست، بالاخره امام جماعت اگه شک کنه مأموم درستش میکنه، مأموم شک کنه امام جماعت درستش میکنه. و حالا همین سه تا بس، صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. هدیه به پیشگاه مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها، صلوات بفرستید. عرض ما این شد که همراهی با امام لوازمی داره، همراه شدن با امام و اوج آنچه که خواسته انسانی ماست همین همراهی با امامه. و ای اجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، همه آنچه که ما میخوام بهش برسیم به قرب الهی هم با این اتفاق میسره، یعنی شما تا زمانی که با امام و ولی خدا همراه نشی چه اتفاقی نخواهد افتاد. لذا ما یه چند تا کلید واژه اصلی داریم در زیارت عاشورا که چند تاشو بهش پرداختیم، سلام و مودت و معیت و فاسأل الله الذی اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم و رزقن البراءت من اعدائکم، اینا رو عرض کردیم. آنچه که انسان وقتی از بهشت قرب جدا میشه به مشقت میفته رو هم عرض کردیم. نکته دیگری که لازمه و امشب باید در موردش صحبت بکنیم موالاته، به موالاتکم و موالات ولیکم. ما نیاز داریم برای قرب الهی موالات داشته باشیم. موالات چیه؟ به لحاظ شرعی میگن آقا نماز، در نماز موالات لازم است، در وضو هم موالات لازم است. یعنی چی؟ یعنی اینا پشت سر هم فاصله بینشون نیفته، یعنی که شما نمیتونی وضو رو بگیری الان صورت رو بشوری نیم ساعت دیگه بیای دستتو بشوری، فاصله بیفته و این عضو خوش بشه بری سراغ عضو بعدی، این وضو باطله. بین اجزاء نماز هم همینطور، اینو بهش میگن موالات. موالاتی که زیارت عاشورا میفرماید یعنی همین، یعنی شما ملازم امام باید حرکت بکنی، نه یه قدم عقبتر نه یه قدم جلوتر، پشت سر حضرت باید راه بیفتی و فاصله بین شما نیفته. آنچنان که بین اجزاء وضو نباید فاصله بیفته، به همین صورت بین شما و امام هم نباید فاصله بیفته، اینو بهش میگن موالات. المتقدم له مارق، این واژه ها آشناست. و المتأخر عنهم زاهق، مارق یعنی کافر میشه. المتقدم له مارق، اونی که افتاده جلو از امام، این مارقه، یعنی از دین اصلا خارجه. و المتأخر عنهم زاهق، اونی که عقب افتاده زاهقه، زهقه زهق الباطل، یعنی نابوده. یعنی نباید عقب بیفتی نباید جلو بیفتی. کی؟ و لازم لهم لاحق. لاحق کیه؟ کی به قرب میرسه و به مقصد میرسه؟ اونی که ملازم امام حرکت میکنه، ملازم امام حرکت میکنه. طبق آیاتی که دیشب و پریشب خوندیم، دنیا داری است که انسان به مشقت میفته. چرا؟ چون توجه به تن، به توجه به ماده و توجه به خود داره. درست؟ بنای رسیدن، حرکت به سمت خدا کردن اینه که من به جای اینکه توجه به خود داشته باشم، توجه به امام داشته باشم. این میشه موالات. یعنی شما چی دوست داری؟ کدوم نماز؟ کدوم روزه؟ کدوم هیئت؟ کدوم روزه؟ کدوم همسر داری؟ کدوم فرزند داری؟ کدوم درس خوندن؟ کدوم مدل کار کردن؟ کدوم مدل حرف زدن، شنیدن؟ چیزی که امام می‌فرماید، این یعنی ملازمت، همراهی کردن با امام. غیر از این باشه به مشقت می‌افتیم. چرا؟ چون اگر من نگاه نکنم، خودم رو با امام تنظیم نکنم، خب قاعدتا با یه چیزی باید تنظیم بشم. اون چیه؟ با میل خودمه. توجه به خود پیدا کردم، با میل خودم شروع میکنم تنظیم کردن. اولین آرزش چیزیش که دیشب عرض کردیم، اهبطوا بعضکم لبعض عدو. وقتی شما از بهشت قرب فاصله میگیری، از ملازمت ولی خدا فاصله میگیری، اولین آرزش دعوا و درگیریه. چرا؟ چون من یه سلیقه و میلی دارم، شما یه چیز دیگه، اون یکی یه چیز دیگه، اون یکی یه چیز دیگه. بعد خب اینا قاعدتاً به هم دیگه نمیخوره، دعوا میشه و اختلاف پیش میاد. این همون مشقتی است که خدا فرمود. بعد هی سر هم کلا میذاریم، دیگه کوتاه نمیایم. بعد سر ارث و میراث میبینی که بچه‌ها دعوا دارن، تو سر کله هم دارن میزنن. بعد میبینی سر یه چیز جزئی با همسایه اختلاف پیدا کردیم، شکایت و شکایت کشی دادگاه. سر یه چیز بیخود رفتیم دادگاه خانواده برای طلاق و همش درگیریم. خود اهل بیت علیهم السلام پرچمدار مبارزه با تمایلن. حالا اونا خودشون رو با حق دارن تنظیم میکنن، ما خودمون رو با امام باید تنظیم بکنیم. لذا مثلا امیرالمومنین داره به ما یاد میده، عملا دیگه نصیحت نمیکنه. 25 سال خار در چشم و استخوان در گلو امیرالمومنین صبر کرده. از حضرت زهرا سلام الله علیها امیرالمومنین گذشته. برای چی؟ برای اینکه باید شالوده نظام اسلامی باید حفظ بشه. ولو اینکه یه آدمایی که اهلیت ندارن سر کارن باشن، ولی حکومت اسلامی حفظ بشه، اصلش نپاشه، تا بعد ببینیم چه میکنیم. امیرالمومنین برای حکومت اسلامی و حفظ نظام اسلامی از جسارت و حضرت زهرایی که منجر به شهادتش میشه گذشته. عظمت امیرالمومنین به اینه دیگه. والا در قلعه خیبر کندن که این عظمت مولا، که جایی میل علی باشه باید شمشیر بکشه مدینه رو تارومار کنه و قدرتش هم داره، همه هم میدونن. اما خودشو داره با حق تنظیم میکنه، نه با چیزی که دلش میخواد. تو ماجراهای امیرالمومنین توی حکومتش هم همینطوره. کوتاه اومدنهاش، جنگیدنهاش، مرتباً از همه حرف شنیدنهاش. آقا یه خورده کوتاه بیاد، جا بده طلحه‌ام بشینه، زبیرم بشینه، یه ذره جا بده معاویه‌ام بیاد، یه ذره جا بده خوارجم وایسن. بابا وحدت اسلام تو که اینجوری خیلی عجیبه. امیرالمومنین تو اون 25 سال که کار دستش نیست، کوتاه میاد برای اینکه نظام حفظ بشه، اما وقتی رهبر میشه خودش دیگه کوتاه نمیاد. حالا دیگه وظیفه، مأموریت متفاوته. حالا محکم میسته، میگن آقا جا بده طلحه و زبیر بشینن. میگه خیر. سیره امیرالمومنین این چنینه. بعضیا که تو کشور ما صدای وحدت سر میدن گاهی وقتا، آشتی ملی و این حرفا، منظورشون از آشتی ملی همون چیزیه که تو دوران امیرالمومنین تو حکومتش از امیرالمومنین میخواستن. اینا الان از رهبر ما اینو میخوان. آقا یه خورده جا بده سران فتنه بشینن، یه خورده جا بده لیبرالا بیان، یه خورده جا بده این یکی بیاد، یه خورده جا بده. حالا اون داره میخوره، اون داره میبره، اون داره میدزده، حالا اینا رو ول کن، بعد برو دادگری خودتو بکن. آقا کوتاه نمیاد. دلیل؟ به خاطر اینکه یه جا رو اگر شل بکنه دیگه تمامه. دیگه علی ابن ابی طالب این نیست که من و شما میشناسیم. و اگر شما به طلحه و زبیر یه امتیاز بدی، همه میفهمن که میشه یه فشار آورد به امتیاز گرفت، و این ایمان رو میخوره بدجور. مرض خوره، نمیدونم شنیدین یا نه، میگن مثل خوره داره میخوره جونش رو. یه بیمارستان های مخصوصیه که بیماره هایی هستن که توش این مریضی رو دارن، که البته خب الان ظاهرن دیگه یا نیست یا خیلی کمه. از درون این بیرون قیافه هیکل همه چی درسته سالمه، اما از درون هی میخوره و امعا و احشا رو هی آب میکنه و از بین میبره. فرمود حسد اینجوریه، یا فرمودن که حسادت آنچنان که آتش چوب رو میخوره ایمان رو میخوره. یعنی شما یه آتش درست کن، یه چوب بنداز توش، میری برمیگردی 10 دقیقه بعد میبینی هیچی نیست، خاکستر شده، از بین رفته دیگه. همین که من نسبت به کسی یه ذره حسادت پیدا میکنم، میگه ایمان تو همینجوری داری از دست میدی، از درون داره میخوره آب میکنه و میبره. بسیار خطرناک. عجیبتر اینه، یا آیه قرآن بخونم، میفرماید که سوره حجر، و نزعنا ما فی صدورهم من غل، میگه که ما بهشتی ها رو چیزی که از غل یعنی کینه و حسد، میگه اینا هر حسادتی نسبت به دیگران، غل یعنی هم کینه رو میگن هم حسد رو میگن، هر غلغشی دل اینها داره ما این رو پاک میکنیم براشون تو بهشت. بعد ذیلش روایت داره میگه که بهشتی ها که میرن به سمت بهشت، دم در بهشت یه درختیه، زیرش دوتا چشمه داره، این بهشتی ها از آب این چشمه می نوشند و داخل بهشت میشن. یه خاصیت اینه که حسادت رو از دلا می شوره. یعنی چی؟ یعنی بهشتی حساب کتاب کرده، دادن دست راستش این پروندش رو، و این آدمه عاقبت به خیر شده با هر لولی که هست، اما برای این که بره تو بهشت باید حسادت داده. یعنی تا دم در بهشت ما رو ول نمی کنه این حسادته. یعنی من اگه تو قبرم باشم بفهمم که یه کسی خونش رو عوض کرده، تنم می لرزه. ما اینجوریم. یعنی اگر تو روز قیامت یه دفعه بینیم خدا داره دست یه کسی رو میگیره، حسادت می کنیم. چرا دست اون رو می گیری؟ بعد بیا خدا کریمه، ما که بخیل نیستیم، دست او رو بگیره ایشالله دست ما رو هم میگیره دیگه. این منجر به دعوا و لجبازی و نمیدونم این چیزا میشه. چرا؟ چون انسان با نور خدا حرکت نکنه و ملازم ولی خدا نباشه، این عاقبتشه. میل دیگه، میل هر روز انسان رو به یه سمتی میکشه، یکیش هم حسادته، به یه جایی میرسونه که حسادت به ولی خدا پیدا میکنه، میشه ابلیس. حسادت به ولی خدا، این دیگه بدترینشه، با کله عاقبت به شر. خلاصه این که از دل این حسادت لجبازی در میاد، وقت گذشته خب جمعش بکنم، لجبازی. بعد شما یه دفعه میبینی که اگه بگردی پیدا کنی، ببینی که چرا من توی خونه با خانومم همش لجبازی میکنم، چرا او با من لجبازی میکنه، چرا بچه ها با ما با بچه ها، چرا با همسایه، چرا با فامیل، چرا با فلانی، اینها همش ریشش برمیگرده به یه تکبری که یه حسادتی تولید کرده. من همش میخوام بالاتر از او باشم، او چرا داره من چرا ندارم، همش در حال مقایسه و اینها افتادم تو لجبازی. همین، اینقدر جلو میبره که اگه عمامه هم سرمون باشه همینه. اگه توجه نکنیم به میل امام و به میل خودمون فقط توجه کنیم، تهشینه. یه دفعه میبینی که هی میشینه میگه دولت قبل، دولت قبل، دولت قبل، این تقصیر دولت قبله، این تقصیر دولت قبله، این با هر کاری اونا کردن دوباره میاد انجام میده، میگه مسکن مهر مزخرفه، این نمیدونم فلان، الان اومده میگه که بعد 6 سال که این همه مستأجرا بیچاره شدن و قیمت مسکن بالا رفت و این همه آدم به خاک سیاه نشستن، تازه میگه طرح تولید مسکن با متراژ کوچک. بابا خب همون شد دیگه که میگفتی مزخرفه. انقدر خندیدن مسخره کردن، کارت سوخت این دولت قبل فلان، الان باز دوباره ثبت نام کن برو بیا پول بده، علافی گرفتاری کارت سوخت. چرا؟ چون من تنظیم نمی کنم خودم رو با یه نگاه درست، با لج و لجبازی. من 6 سال مردم باید هزینه بدن که تو لج کردی با یه کسی، میخوای هر دستاوردی او داری بزنی. بالاخره این آدمه، یا ما هیچ ارادتی به اون آدمه نداریم، به این آدمه هم نداریم، ولی هر کدوم یه نقطه قوت و ضعفی دارن دیگه، نه به دولت قبل نه به دولت فعلی. بعضی میگن اون آدم قبلیه کیه؟ نه احمدی نژاد نه روحانی، هیچ کدوم. اما بالاخره اون احمدی نژاده بالاخره یه نقطه قوتی داشت، یه نقطه ضعفی داشت دیگه. خب تو که شدی رئیس جمهور، بیا نقطه قوتاشو بگیر، بگو آقا این خوب بوده، این خوب بوده، این خوب بوده، ولی این ضعف‌ها هم داره. اینا نگاه درست اینه دیگه، نه اینکه کلا همه چی رو بزنی زیرش، بعد بیای جلوه یه دونه یه دونه. اون بدبختم میگفتش که صفرا رو حذف کنیم، بعد همه میخندیدن. خب الان هم تو هم رسیدیم میگی صفرا رو حذف کنیم، که البته نه اون موقع فایده داشت نه الان، همش بازیه. ولی بالاخره خدا هم مبتلا میکنه دیگه، خدا هم مبتلا میکنه. تو خانواده ها حواسمون باشه، ما حرف خانواده زدیم این چند شبه، و حواسمون باشه این لج و لج بازی هاست، حسادت ها، تکبر ها، منیت ها فلان. تو لول بالاترش هم اینه، اون طرف یه دفعه میبینی که میگه 13 میلیون پسر و دختر مجرد ما الان تو کشور داریم طبق آمار. بعضی اینها دیگه به نتیجه تجرد قطعی رسیدن، تجرد قطعی، یعنی دیگه کلن دیگه میدونه ازدواج نخواهد کرد. خب این فاجعه است. بعد شما وقتی میفتی تو لج و لج بازی، اولویتات هم عوض میشه دیگه. وقت اولویت شما به جای اینکه این باشه که یه کاری بکنی که این جوون بتونه ازدواج بکنه، هر روز یه داستان درست میکنی، ورود زنان به ورزشگاه مثلا. آقا جهنم، برن ورزشگاه یا نرن چه فرقی میکنه؟ خلایق هرچه لایق، اصلا برن اونجا سنگ و چوب بخوره تو سرشون، فوش بشنون. تو بیا این ور درست کن، حالا یا میرن یا نمیرن دیگه. اون که اصله، بیا درست کن. این جوان اگه ازدواج کنه اصلا اونجا هم نمیره، میشینه تو خونه بچه داریشو میکنه، نسل رو تربیت میکنه. بیکاره که میگه اولویت ها به هم میریزه دیگه وقتی شما با نگاه ولی حرکت نمیکنی. اولویت میشه که گواهی نامه بدیم به خانم ها که سوار موتور بشن یا نشن، اولویت میشه این. حال بدین جهنم. بابا بیا قصه ازدواج رو درست کن، خونه رو بیار پایین، یه ذره شرایط رو سن، کار این جوان رو درست کن. حالا یا اون سوار میشه یا سوار نمیشه دیگه، تو گواهی نامه ندی همونی که عشقشو داره سوار میشه. این جبران، خلیل جبران میگه که برای زدن یه تمدن 3 چیزو باید زد: 1 خانواده که دارن میزنن از بیرون حجم بسیار زیاد، از درونم که مسئولین خواسته یا نخواسته، 2 نظام آموزشی، معلم رو باید بزنی، نظام آموزشی که زدن نمیگم آموزش پرورش چه خبره که پدر مادرها خیلی نترسن، و 3 الگوها و اسوه ها، یعنی شما بتونی مثلا شهدا رو بزنی، اونایی که الگو هن. الان دیدین تهران، یه بخشی از تهران لفظ شهید رو از سر کوچه ها حذف کردن، مثلا زده کوچه کاشانی، نه کوچه مجیدی، کوچه نزده شهید فلانی. اگه بتونی این ستا رو بزنی، تمدن رو زدی. بگذرم، آقای رستمی هم اومده، منم یه دفعه چونم گرم میشه. شما امشب یه ذره دیر اومدین، نمیدونم چرا، اما کوتاه کنیم و روزه بخونیم. امشب شب جمعه است و شب زیارتی ابی عبدالله و شب یتیم امام مشتبه و خیلی امشب امیدواریم، بسیار امیدواریم. چند تا مریض هم سفارش کردن، یکی از این بچه های مدافع حرم گفتن یه سال و نیمه تو کماست، گفتن دیگه دیشب پریشب به من گفتن آقا دعا کنید این بچه ها دعا کنن بالاخره یا اونوری بشه یا اینوری. یه مریض سرطانی سفارش کردن، چند تا مریض دیگه سفارش کردن، گفتن حتما بگو که گفتم. شب کریم اهل بیت امشب رو دریابیم. امشب بازم کربلا شلوغ، مدینه خلوته. فرمود من اراد الله به خیر، اگه خدا اراده خیر بکنه برای کسی، قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته. ای خدا بخواد به کسی خیر برسونه، محبت امام حسین رو به دلش میندازه، نه محبت زیارت امام حسین رو به دلش میندازه. یعنی نه که حتما بره ها، همین که دوست داره بره، همین که تا شبا میگیم، هر شب میگیم کربلا یه عده گریه میکنن، همین این یعنی خدا برات خواسته، خدا اراده خیر کرده برات. همین الان میتونی از خدا درخواست بکنی خیر، خدا برات خواسته. ولی اینکه بری یا نری، اگه بری که دیگه قوقاست، اونجا خوم رنگ رزیست که میزنن و در میارن و اونجاها اتفاقات دیگری میفته. اما اینکه دوست دارم برم کربلا خودش نشونه است. بعدم میگه قذفه، نمیگه جعله، نمیگه ما تو قلبش قرار میدیم، میگه قذفه مثل تیر، میگه میندازیم به دلش. یعنی اینکه یه جوری به دلش میشینه که دیگه در نمیاد از محبته. یعنی شما اونایی که محبت زیارت امام حسین تو دلشونه، فقط کافیه یه بار بری کربلا دیگه سیر نمیشی. هر سال اربعین میری، پا تاول میزنه، خسته میشی، صورتت زیر آفتاب میسوزه، بعد میرسی میگی بابا این همه پول خرج کردیم و این همه دردسر و گرفتاری و بعد رفتیم شلوغی و سمت زری هم که نمیشه رفت و یه سلام دادیم برگشتیم، دیگه حالا سال دیگه نمیرم، هر دو سه سال یه بار میرم. بعد سال دیگه یه دفعه محرم میشه، ببینید به دلت ولوله افتاده، مگه میشه نرفت؟ مگه میشه نرفت؟ این یعنی خدا برات خیر خواسته، خب به زیارته. خدا برای هر کسی خیر بخواد محبت حسین رو میندازه به دلش، برای خیلی خیر بخواد برات محبت زیارت ابی عبدالله رو.